Да.
سلام و صبح بخیر، ساعت 5:30 است. سلام و صبح بخیر، ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که ادارات مددرسان تلاش میکنند با وجود محیط عملیاتی بسیار چالش برانگیز در افغانستان، کمک های نجات بخش زندگی را به میلیون ها تن در این کشور فراهم کنند. اوچا دیروز یک شنبه در توییت گفت که سازمان های داخلی و بین المللی غیر دولتی نقش مهمی در این راستا ایفا کردند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای این سازمان در افغانستان بر روند مددرسانی تأثیر خواهد گذاشت. با گفته اوچا بیش از 28 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در جریان سفر یک هیئت چینی به کابل از این هیئت خواسته شده است که مشکل در زمینه صدور ویزه چین به تاجران افغان باید هرچه زودتر حل شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این باره شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
ارتباط تسهیل تجارت و مشکلاتی که در رابطه با ویزا و رفتن تجارا و چین داره صحبت صورت گرفتن و وعده کردن که ما ویزا را به تاجرا آزاد می سازیم و شرایط مساعد میکنیم و مشکلی که از مشکل حل خواهد شد.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در توییت گفته که مولوی قدرت الله جمال معاون این وزارت دیروز با هیئت دولتی سرمایه گذاران چینی در کابل دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان افزوده که هیئت چینی به سرمایه گذاری در چندین بخش در افغانستان علاقه نشان داده است. این هیئت هنوز در این باره چیز نگفته. پس از تیراندازی در ایالت تکساس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس خواست که استفاده از تفنگ‌های نیمه خودکار را ممنوع قرار دهد. به روز شنبه در تیراندازی در شمال دالاس که در آن از همین نوع سلاح استفاده شده بود، 8 نفر در یک مرکز خرید کشته شدند. یک روز پس از این رویداد، رئیس جمهور بایدن دستور داد که بیرق ایالات متحده نیمه برافراشته شود. نمایندگان کشورهای عربی در نشست در قاهره پایتخت مصر رأی دادند که سوریه پس از 12 سال تعلیق دوباره به عرب لیگ بازگردد. این رأی‌گیری چند روز پس از آن برگزار شد که دیپلمات‌ها در اردن به خاطر هموار کردن راه برای شمولیت دوباره سوریه در سازمان کشورهای عربی توافق کردند. در حالی که بحران در سوریه تا هنوز پایان نیافته، انتظار می رود که عربستان سعودی نشستی را در 19 مایه می در مورد این کشور میزبانی کند. عضویت سوریه در عرب لیگ 12 سال پیش و به دنبال آغاز بحران در این کشور به حالت تعلیق درآمد. بحرانی که بیش از 500,000 قربانی گرفت و 23 میلیون تن از شهروندان سوریه را آواره کرد. و روسیه به آوردن فشار بر شرق اوکراین دیروز هم ادامه داد و ادعا کرد که مهمات بیشتر به نیروهای اجیر در بخمود فراهم شده است. در این حال شهروندان اوکراین تلاش کردند به خاطر حملات احتمالی هوایی پناهگاه بیابند. از سوی دیگر مقام‌های اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد درباره خطرات به بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در زاپوروشیا در شرق اوکراین نگرانی جدی ابراز کردند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در بیانیه گفت که وضعیت عمومی در ساحه نزدیک این نیروگاه هسته‌ای به طور غیر قابل پیش‌بینی و بالقوه خطرناک است. او افزود که به دلیل خطرات ایمنی و امنیتی فراروی تأسیسات هسته‌ای زاپوروشیا خیلی نگران است. روسیه در اوایل تهاجم 14 ماهه به اوکراین این نیروگاه را تصرف کرد.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. وزیر خارجه پاکستان و سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز در اسلام‌آباد دیدار کردند. آنها روی کدام مسائل صحبت کردند؟
در مورد ابعاد سیاسی، اقتصادی و تجارتی افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر کردند.
هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی در سفر 4 روزه به اسلام آباد کدام هدف را دنبال میکند؟
اصلا هدفش تلاش مشروعیت برای رژیمشان هست، چرا که تا هنوز از خارج هیچ دولت دنیا را به رسمیت نشناخته.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در این برنامه همچنان میشنوید که
شماری از افغانها که اخیراً از آفات طبیعی آسیب دیدند میگویند که وضعیت زندگیشان بدتر شده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 18 ماه ثور سال 1402 خورشیدی و 8 ماه می سال 2023 میلادی است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 30 روز سفرش به پاکستان با وزیر خارجه این کشور در مقر وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. متقی پیش از این با لوی دریستیز اردوی پاکستان و برخی از چهره های سیاسی و مذهبی این کشور دیدار کرده بود و به روز شنبه در نشست سه جانبه با وزیران خارجه پاکستان و چین شرکت کرده بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیروز یکشنبه در جریان دیدارش از پاکستان با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد. این سفر متقی روز جمعه آغاز و تا امروز دوشنبه دوام می کند. آقای زرداری در توییت که در صفحه رسمی وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده درباره این دیدار گفته که خوشحال است که میزبان مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مقر وزارت خارجه پاکستان است. او گفته که گفتگوهای جامع دارای اهمیت دو جانبه از جمله مسائل امنیتی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای انجام شده است. زرداری در این توییت افزوده که اسلام آباد متحد به تقویت روابط دو جانبه بر بنیاد همکاری، اعتماد و احترام است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان دیروز در پیام تویتریش اعلام کرده که وزرای خارجه دو کشور در این نشست دو جانبه در مورد ابعاد سیاسی، اقتصادی و تجارتی افغانستان و پاکستان به ویژه روابط ترانزیتی و ایجاد تسهیلات لازم در این حوزه‌ها بحث و تبادل نظر کردند. اما از دو طرف درباره اینکه آیا توافق بین دو کشور حاصل شده یا نه جزئیات را نکردند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان پیش از این دیدار جداگانه با وزیر امور خارجه چین و نشست سه جانبه با وزرای امور خارجه پاکستان و چین داشته است. او علاوه بر حضور در این نشست ها با جنرال عاصم منیر لوی دریستیز اردوی پاکستان هم دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که در دیدارها تحولات افغانستان و بسیاری از مسائل روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ضمناً سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه با رهبران احزاب مختلف سیاسی و مذهبی پاکستان ملاقات کرد. شفیق همدر تحلیلگر سیاسی افغان میگوید که در 4 دهه گذشته احزاب سیاسی، قومی و مذهبی پاکستان اماره در مورد مسائل مربوط به افغانستان با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و اندک دیده شده که آنها با دور یک میز بنشینند. او درباره نفوذ اردو بر این احزاب گفت:
این احزابی که با یک حد مذهبی و قومی گفته میشه در یک صف اینا را آوردن، به فکر میکنم که از این ثابت میشه که آیسای پاکستان و ارتش پاکستان نفوذ خیلی گسترده بالای این احزاب داره، به خاطر که در 44 سال گذشته که در افغانستان خب انقلاب شد، از او بعد موقف این احزاب در قبال مسائل افغانستان مختلف بوده.
مولوی متقی در این دیدار با مولانا فضل الرحمن مؤسس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، محمود خان اچکزل رئیس حزب عوامی ملی پختونخوا، سراج الحق رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان و ولی خان رهبر حزب عوامی ملی برای ایالت پختونخوا ملاقات کرد. آقای متقی در حال به پاکستان سفر می کند که روابط میان کابل و اسلام آباد از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تیره به نظر می رسد. اسلام آباد بارها از حکومت سرپرست طالبان خواسته که به جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان اجازه ندهد که از افغانستان بر پاکستان حمله کنند، ادعایی که حکومت طالبان همیشه آن را رد کرده است.
آفراسیاب خطک، یک عضو پیشین سنای پاکستان و آگاهی امور سیاسی، میگوید که پاکستان در پی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان است. فرشته نگاه با آقای خطک گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به پاکستان چی اهمیت دارد؟
اصلا سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اصلا هدفش تلاش مشروعیت برای رژیمشان هست، چرا که تا هنوز از خارج هیچ دولت دنیا را به رسمیت نشناخته و امیالی که کنفرانس ها دایر شده در آسیای میانه مرکزی اینها را در او یعنی دعوت نکردن. علتش بود که نه اینا مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت خارجی. پس پاکستان که مربی طالبان هست، جنرالای پاکستانی تلاش دارن تا برای اینها مشروعیت کسب کنند، جذب کنند و از این خاطر اینجا علاوه به ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین، دیگر میتینگ ها برای اینا سازمان داده بود جنرالای پاکستانی تا اینا را یک به اصطلاح حکومت و نمود بسازا که حکومت است. و این که این فعالیت های اسلام آباد که یک انعکاس پیدا کنه داخل افغانستان که برای مردم افغانستان نشان بده که این مردم با اینا صحبت میکنند و بغیره، چرا افغان ها ایران نمیپذیرند؟
شما از جنرال های پاکستانی و دیگر مقامات پاکستان صحبت کردین که با وزیر خارجه طالبا دیده، اما وزیر خارجه طالبا امیرخان متقی با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان هم دیده، مثل محمود خان اچکزی، مثل مولانا فضل رحمان، ای به چی معنا؟
این یعنی خب دولت پاکستان تلاش داشت، اردوی پاکستان تلاش داشت اینها را ما طوری که پیشتر عرض کردم که اینطور وانمود بسازا که گویا هیچ پروسه معمول هست، نرمال هست، نرمال این نرمالیزی ساختن موجودیت طالبان در افغانستان که اصلا دولت نیست با هیچ معنا، یعنی امون خصوصیاتی که دولت داره طالبان ندارن، نه قانون اساسی است، نه کدام قانونیت دیگر است، نه نظام است، نه محاکمه است، و اینجا زجر است، شکنجه است، توقیف کردن است، کشتن است. خب اینا بیخند به همی منورهای که در اسلام آباد برا انداختن تلاش نیبه است که طالبان را نرمال نشان بدن، رژیم نرمال.
اما پاکستان از تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی هم راست داره که گفته میشه که در افغانستان مستقر است. آیا حکومت طالبا به خواست پاکستان که مبارزه با تی تی پی است پاسخ مثبت خود داد؟
این نفوذ خود داره، یعنی طالبان خود یک طالبان است، نه طالبان پاکستانی خود یک بازی استخباراتی است که اونها را نمیشه یک تغییر دادن که طالبان پاکستانی. طالبان خو یک طالبان است، یک امیر است، یک ایدئولوژی است. خو اونا اصلا نمیخوان که علیه تی تی پی یعنی کدام اقدام برای بیندازان یا فشار بیارن سرش. فکر میکنم این پالیسیش نیست و حکومت پاکستان ایرا میفهمه که این کار شدنی نیست. دیگری که منطقه مامیست که اگر طالبان در افغانستان درست است، واقعیت است، بس در پاکستان چرا جلویشان گرفته شوه؟ اصلا این مسئله که بغرنجتر است، این در ساده نیست. اصلا تی تی پی نیاز جنرال پاکستانی هم است. اینجا از این طرف خط دوران از طریق تی تی پی اینا عناصر ملی گرای پشتونها را کنترل میکنن. عذابی که برای اینا ملاقات داشت، مثلا از عوامی نشر پارٹی پر تقریبا پیش از 1000 نفرشان تی تی پی کشتا و مسئولیتش به دوش خود گرفت. اینا اینجا یعنی مهندسی سیاسی که میکنن ی از طریق تی تی پی میکنند. از این خاطر تی تی پی میتونه است که با حکومت پاکستان یک دشمن است که باید از بین برده شود. این خود پروژه طالبان هست و طالبان را اینا به درد جرال پاکستانی میخوره، هر دو طرفی خط دیورند.
آفراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
5:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کنیم. در آستانه رواندازی کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، سازمان صحی جهان می‌گوید یگانه راه جلوگیری از ابتلای کودکان به پولیو واکسن ضد این ویروس است که باید در هر کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسن شوند. بیشتر در این گزارش مقیم نائب.
سازمان صحی جهان WHO بار دیگر بر اجرای واکسین فلج اطفال برای نجات کودکان از این بیماری در افغانستان تاکید کرده است. WHO دیروز یک شنبه در توییت اعلام کرد که رفاه یک کشور به جمعیت سالم آن بستگی دارد. این سازمان بین‌المللی صحت تاکید میکند که بیایید فرزندان خود را در برابر این بیماری سهل‌العلاج واکسین کنید و در نتیجه سهم خود را برای یک افغانستان سالم انجام دهید. پیش از این سازمان صحی جهان هفته گذشته در توییت اعلام کرده بود که با دادن 2 قطره واکسین فلج اطفال به کودکانتان در هر کمپاین میتونید از انتشار ویروس فلج اطفال جلوگیری کنید. اگرچه در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده، اما شواهد مثبت آن در محیط زیست مناطق شرق افغانستان به مشاهده رسیده است. در سال 2022 میلادی 2 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، یکی در کنر و دیگری در پکتیکا. از آغاز سال 2023 میلادی چندین کمپاین واکسیناسیون بر ضد فلج اطفال در افغانستان انجام شده که طی آن به میلیون ها کودک 2 قطره واکسین داده شده است. قرار است پس از 1 هفته در 15 ماه می چنین کمپاین دیگر در افغانستان راه اندازی شود. کمال شاه رئیس بخش رسانه‌ای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف به رادیو آزادی گفت که این کمپاین در نزدیک به 20 ولایت افغانستان برگزار می شود و میلیون ها کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. کمپاین فلج اطفال برنامه ریزی شده است. از 15 ماه می آغاز می شود. این یک کمپاین فرعی است. یعنی در مناطق از کشور آغاز می شود که خطر ابتلا به فلج کودکان نسبتاً زیاد است. این کمپاین تقریباً در بیش از نیمه از کشور اجرا خواهد شد. آقای کمالشاه پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال یکی پس از دیگری در مناطق شرق افغانستان به خاطر اجرا می شود که شواهد مثبت ویروس فلج کودکان در ماه مارس در این مناطق دیده شده است. به گفته او دلیل مهم دیگر این است که در سال جاری اولین مورد فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده و خطر سرایت این بیماری به مناطق مرزی افغانستان هم افزایش خواهد یافت. در پاکستان 20 مورد مثبت فلج اطفال در سال 2022 میلادی ثبت شده که عمه آنها مربوط به ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز با افغانستان است. سازمان صحی جهان اخیراً گفته که اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال علیه این بیماری به طور مداوم در این کشور اجرا نشود، ناپدید شدن موارد مثبت این ویروس از افغانستان ممکن نخواهد بود. فلج اطفال یک بیماری عفونی و ساری بوده که سیستم عصبی کودک را تحت تاثیر قرار داده و باعث فلج می شود.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:50 از صبح به وقت افغانستان است. اکنون مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان. نشریه بلومبرگ که از امریکا نشر می شود در مطلب می نویسد که طالبان با چین و پاکستان توافق کردند که پروژه یک کمربند یک راه به افغانستان گسترش داده شود. به باور نویسنده، با پیوستن افغانستان به این پروژه میلیاردها دلار برای تمویل پروژه های زیربنایی در این کشور متاثر از تعزیرات جلب خواهد شد. در مطلب می خوانیم که چین کانگ وزیر خارجه چین و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان به روز شنبه در اسلام آباد وعده کردند که در زمینه روند بازسازی افغانستان به شمول سهم دادن به افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان مشترکاً کار می کنند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به روز جمعه در یک سفر 4 روزه رسپار اسلام آباد شد. او به روز شنبه در نشست 3 جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان شرکت کرد. کار اجرای پروژه یک کمربند یک راه به ابتکار شی جین پینگ رئیس جمهور چین تقریبا 1 دهه پیش آغاز شد. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از این پروژه است. بنوشته بلومبرگ، حکومت طالبان که با مشکلات مالی روبروست برای پیوستن در این پروژه ابراز آمادگی کرده و برای جلب سرمایه گذاری در پروژه های اساسی تمایل نشان داده است. و روزنامه ایندین اکسپرس چاپ هند نیز مطلب را در مورد بحث ها درباره شمولیت احتمالی افغانستان در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان نشر کرده است. در بخشی از مطلب به نقل از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده که وزیران خارجه چین و پاکستان به روز شنبه توافق کردند که با کمک بشری و اقتصادی به مردم افغانستان ادامه و همکاری توسعه‌ای در این کشور را از طریق دهلیز اقتصادی چین و پاکستان افزایش دهند. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. چین و پاکستان از معدود کشورهایند که با طالبان رابطه نزدیک دارند و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. وزیر خارجه چین و خبرنگاران به روز شنبه گفت که امیدوارند طالبان حکومت همشمول ایجاد کنند و با اتخاذ سیاست‌های معتدل روابط دوستانه را با همسایه‌ها حفظ کند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان ثبات در افغانستان را برای منطقه مهم دانسته است. اتحادیه اروپا میگوید افغانستان 4مین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و رویدادهای طبیعی است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز در توییتر نوشت که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید در 2 هفته اخیر در نتیجه رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان 17 تن جان داده و بیش از 60 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
شماری از افغان‌ها که اخیراً از آفات طبیعی آسیب دیدن میگویند که وضعیت زندگیشان بدتر شده است. صاحب الحق باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که 2 روز قبل شاهد سرازیر شدن سیل در محل زندگیش بوده میگوید خانه و زمین‌های زراعتیش که از حاصل آن زندگیش را پیش می‌برد از بین رفته است.
چنان سیلاب آمد که هیچ چیزی را باقی نگذاشت. گندم، سبزیجات، پیاز و بامیان رومی و تمامی گزارها را تخریب کرد. هنوز هم آب تقریبا تمام جا را فرا گرفته. خانه ها را ویران ساخته، تلفات مالی و جانی داشت و سرک را هم تا حد زیاد خراب کرده است.
همچنان یک بانوی ساکن ولایت پروان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بان که در وضعیت رقتبار اقتصادی قرار داشت اما 1.5 ماه قبل سیلاب مشکلات او را چند برابر کرد.
بسیار یک سیلاب وحشتناک آمد. تمقه کردیم جان ما را کشیدیم. نقصه خانه و روز نشدیم دیگه. خانه او پرشتا که او پرشتا زندگی به من اما میالامت خوب نیستیم. مریض شدم بیخی. تشویش کردم. گشنگی چی بود که حالا؟ حالا روز است.
این در حال است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید خطرات مکرر طبیعی مانند خشکسالی و سیل می تواند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با نشر تویتی به روز یکشنبه گفته افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحرانهای بشری و آفات طبیعی است. به گفته این دفتر بر اساس رده‌بندی کشورها از لحاظ آسیب پذیری از تأثیرات اقلیمی افغانستان در میان 181 کشور در جایگاه 176 قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در ادامه نوشته این اتحادیه برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حمایت از افغانها در یافتن راهکارهای مقابله با آن در خط مقدم قرار دارد. این در حال است که 3 روز قبل از این گزارش جهانی بحران‌های غذایی نشان داد که افغانستان از جمله کشورهایی است که بخشی از جمعیتش با گرسنگی و مرگ مواجه است و یکی از عوامل آن پیامد تغییرات اقلیمی است. بخش‌های مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رادیو زودی گفت:
از اول ماه سار الهاتون سار حوادث مختلف 17 تن شهید و 61 تن مجروح گردیدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با نسات امدادرسان بین‌المللی در مدت مذکور نزدیک به 3000 خانواده متضرر را تحت پوشش کمک‌های خوراکی، غیر خوراکی و نقدی قرار داده است.
به گفته رحیمی در این مدت بیش از 200 منزل رهایشی به گونه کلی و قسمی تخریب، نزدیک به 700 خانواده متضرر، بیش از 400 رسم‌مواشی تلف و حاصلات بیش از 15000 جریب زمین زراعتی و باغ از بین رفتند. گفتنی است که پیش از این نیز سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان تلفات جانی و مالی را در پی داشته است. همچنان سال گذشته است زلزله نیرومند در ولایت‌های پکتیکا و خوست جان بیش از 1100 تن را گرفت و ده‌ها هزار تن را آواره ساخت.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. ساعت 7:30 صبح امروز بس 25 دقیقه از رادیو آزادی پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
ابراهیم از ولایت غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. در دولت قبلی بود نه فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند است یا مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دستکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح امروز برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. ساعت 11 برنامه های ورزش و مهمان آزادی و ساعت 1 پس از چاشت برنامه موسیقی را با شما داریم. رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. در ادامه با هم